ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جالوف اجرا می شود، در بیشترین بخشان پروگرام هفتهواره مجله آزادی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کارشناسان ملل متحد از اسلام آباد خواستار شدند تا پلان اخراج دست جمعی مهاجران افغان را به تعویق بیاندازد. این کارشناسان که ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، نیز در جمع آنها شامل است، در گزارش خود که دیروز در وبسایت ملل متحد نشر شد گفتند که پاکستان باید از پلان اخراج 1,400,000 مهاجر افغان دست بکشد. گزارش خاطر نشان می‌سازد که این تصمیم به خصوص به آن عده از افغان‌ها بیشتر آسیب می‌رساند که با نگرانی از نقص جدی حقوق بشر در افغانستان و امید یک زندگی مسئولتر به پاکستان رفتند. حکومت پاکستان به همه مهاجران غیر قانونی از جمله افغانها تا 31 اکتبر مهلت داده که این کشور را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند شد. ملل متحد، سازمانهای حقوق بشر و حکومت طالبان از این تصمیم اسلام آباد انتقاد کردند. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده‌تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می‌دانند، اما اسرائیل دست داشتن در این حمله را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیلی صورت گرفته رد می‌کند. به دنبال این حمله، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن اشتراک کنند لغو کرد. امروز سومین روز نشست بزرگ ابتکار یک کمربند یک راه به میزبانی چین است. سران و مقامات ارشد حدود 20 کشور منطقه و همسایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت دارند. طرح یک کمربند یک راه که توسط شی جین پینگ رئیس جمهور چین را اندازی شده، در 10 سال گذشته بزرگترین پروژه های زیربنایی را در منطقه انجام داده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزیر تجارت حکومت طالبان، نیز در این نشست اشتراک دارد. حکومت طالبان میگوید که مذاکره با چین روی ایجاد یک مسیر مستقیم از طریق واخان ادامه دارد. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز بر دو سیویدنی در بروکسل را به دوش گرفت. این گروه در رسانه اعماق در تلگرام نوشت که این حمله از سوی یک جنگجوی آنها صورت گرفته است. مقامات بلژیم گفتند که فرد مظنون به قتل دو علاقمند فوتبال و زخمی کردن یک تن دیگر، یک تونسی 45 ساله است که درخواست پناهندگی وی در این کشور رد شده بود، اما او به گونه غیر قانونی در بلژیم میزیست. فرد مشکوک دیروز به ضرب گلوله در یک کافی در شمال بروکسل کشته شد. و امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند با هم مسابقه می‌دهند. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم چنای در هند آغاز می‌شود. این چهارمین بازی تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند در جام جهانی کرکت 2023 میلادی است. نیوزیلند در 3 بازی خود پیروز شده و 6 امتیاز دارد. تیم افغانستان در 2 بازی شکست خورده، اما در سومین بازی در برابر تیم انگلستان، قهرمان جام جهانی گذشته، پیروز شده است. پایان اخبار. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده‌تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می دانند، اما اسرائیل دست داشتن در این حمله را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیل صورت گرفته و حدود 500 نفر در آن کشته شدند رد می کند. به دنبال این حمله، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن شرکت کنند لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا که قرار بود ضمن سفر یک روزه به تل‌آویو و اردن برود، اکنون صرف از اسرائیل بازدید خواهد کرد. این خبر از سوی قصر سفید در حال نشر شد که رئیس جمهور آمریکا عازم شرق میانه شده است. یک مقام قصر سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به خاطر کشته شدن افراد بیگناه در شفاخانه غزه تقدیم می‌کند و برای زخمیان شفای عاجل تمنا دارد. این مقام افزود که رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد به زودی با رهبران مصر، فلسطین و اردن به مشوره بپردازد و در روزهای آینده با هر یکی آنها همکاری پی هم و مستقیم داشته باشد. جو بایدن در سفری که یک مأموریت دیپلماتیک پیچیده خوانده شد و شامل ابراز حمایت از اسرائیل، همپیمان دیرینه آمریکا، آرام ساختن وضعیت در منطقه و حمایت از تلاش‌های کمک بشری برای غزه میشد، دیروز از واشنگتن عازم شرق میانه شد. اما اکنون روشن نیست که وی به دنبال رویداد حمله به شفاخانه در غزه، گزارش‌های متناقض درباره مسئولیت پذیری این حمله و لغو اجلاس سران در اردن چه دستاورد خواهد داشت. ریچارد گووان، مدیر گروه بحران‌های بین‌المللی در ملل متحد، گفت این نوع رویدادهای مبهم اما هولناک تلاش‌های دیپلماتیک را دشوارتر می‌سازد و خطر تجدید تنش را در بر دارد. حملات اسرائیل بر نوار غزه به تاریخ 7 اکتبر بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس در یک هجوم بی‌سابقه به جنوب اسرائیل، به گفته مقامات اسرائیل 1400 تن اکثر غیر نظامیان را کشت و جنگجویان حماس ده ها نفر را به شمول خارجیان گروگان گرفته با خود به غزه بردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مکتب پناهجویان افغان به نام سید جمال الدین افغان در هند به دلیل عدم حمایت مالی تعطیل شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هند، معاشات معلمان، کرایه ساختمان و سایر مصارف این مکتب در دهلی جدید از چند ماه به این سو پرداختن نشده بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مکتب سید جمال الدین افغان که در سال 1994 میلادی در بهاگل در قلب دهلی جدید پایتخت هند تأسیس شده، از مدت‌ها روزنه امید برای افغان‌های مقیم در آن کشور بوده است. در این مکتب زمان بیش از 200 شاگرد مهاجر افغان از صنوف اول تا 12 درس می‌خواندند و یگانه مکتب برای کودکان مهاجر افغان بود که توسط حکومت افغانستان تمویل می‌شد. با سرنگونی نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حمایت مالی از این مکتب نیز متوقف شده است. عمری، مدیر این مکتب، در گفتگو با یک یوتیوبر افغان در گزارش تهیه شده در مورد تهدیدی این مکتب میگوید:
سفارت ما امرای ما همکاری نکردن، ما را در ایالت سفارت قرار دادن. اگر ما میفهمیم که سفارت امرای ما نیست، ما از یک مرجع دیگه، از دنیا دیگه کمک میخواستیم، همی مکتب خدا نیمانی که بستم میشید. حالا دیگه چی کنیم که او رفته بیل گرفتن نمیشید؟
سفارت افغانستان در هند از اول ماه اکتبر سال جاری میلادی کار خود را متوقف کرده و تنها کنسولگری های افغانستان در برخی از شهرهای هند فعالند. شاگردان مهاجر افغان از این که ممکن است پس از این از آموزش محروم شوند نگران هستند، زیرا به دلیل محدودیت های زبانی نمی توانند به مکاتب هند بروند و فیس مکاتب خصوصی نیز بسیار بلند است. محبوبه نور که از حدود 5 سال به این سو در این مکتب تدریس می کند می گوید بسیار سخت است، زیرا این مکتب در برابر چشمان شاگردان مهاجر افغان بسته می شود.
تقریبا 6 ماه ما مشکل گرفتیم و امروز خودم من از یک معلم خانم واقعا گریهش که ساختگی نمی کنم، واقعا احساس درد به دلم پیدا می شه، چون ما خودم خدمت زیاد در این مکتب کردیم. زمانی که طفلای خورد ما استاد می شدن، ترانه های میهنی ما می خواندن، احساسات وطن ما به دلم قوت می گرفت، چون که مدت 5 سال است ما از وطن دور استیم. ما یگانه نام نشانی که داشتیم مکتب سید جمال الدین افغان بود و امروز بسیار دل پر اومدیم اینجا و این بسته‌بندی که امروز ما مکتب سید جمال الدین افغان می کنیم یا جمع می کنیم بر من بسیار دردآور است. فکر می کنم که دوباره از وطن خود می پرایم.
بر اساس گزارش ها، اگرچه مقامات هند برای مدت پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان مصارف این مکتب را پرداختند، اما اکنون در مورد تعدیلی آن اظهار نظر نکردند. پس از پاکستان و ایران، هند میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است. به ویژه آن دسته از پناهجویان افغان که از طریق سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری از کشورهای اروپایی را دادند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان از سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کند. آنها روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد، از حکومت پاکستان نیز خواستند تا به حمایت از افغان‌های پناهجو ادامه دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان با ابراز نگرانی خواهان رسیدگی فوری سازمان ملل متحد و برخی از سازمان‌های بین‌المللی دیگر برای حمایت از حقوق بشری پناهجویان افغان در پاکستان شدند. آنان به روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که یک کپی آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، از این سازمان‌ها خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری مهاجران افغان از کشور خودداری کند. گروه مدافعان حقوق بشر افغان در تبعید نیز از امضا کنندگان این نامه است. مصطفی کمال، عضو رهبری این گروه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
توسط نامی از حکومت پاکستان، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش، کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان، بخش زنان سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت و سازمان همکاری اسلامی درخواست کردند که تا به وضعیت فعلی مهاجرین افغان توجه جدی کنند و از حکومت پاکستان خواستند که در تصمیم خود مبنی بر بازداشت و اخراج اجباری افغانهای آسیب پذیر تجدید نظر نماید.
در ادامه این نامه آمده که تعداد قابل توجهی از پناهندگان افغان پرونده های معلق پناهندگی در امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی دارند و بسیاری از آنها در آخرین مراحل روند اسکان مجدد خود به کشورهای میزبان هستند. اما به گفته نویسندگان نامه، آنان در پاکستان با خشونت، بازداشت، آزار فیزیکی، دسترسی محدود به خدمات و منابع ضروری و اخراج اجباری مواجه هستند. در این نامه آمده که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنان کارت شناسایی و اجازه اقامت موقت را صادر کند و سازمان بین المللی مهاجرت و سفارتهای کشورهای غربی روند رسیدگی به پرونده های مهاجرتی افغانها در پاکستان را تسریع کنند. آنان با اشاره به بحران بشری موجود در افغانستان و محدودیت بر آموزش دختران و مشکلات امنیتی نوشتند که افغانها مجبور شدند برای حفظ امنیت خود به کشورهای دیگر پناه ببرند و باید از حقوق اساسی افغانهای مقیم پاکستان و سایر کشورها حمایت و محافظت شود. این در حال است که حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در خاکش تا پایان ماه اکتبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند. زرغون احمدی، یکی از فعالان حقوق بشر که از 1.5 سال به این سو در پاکستان پناهنده شده، به رادیو آزادی در مورد نگرانی هایش از اخراج اجباری مهاجران از آن کشور چنین گفت:
و امیدواریم که زودتر این مشکل حل بشه و همه ما به مقصد اصلی که میخواهیم برسیم، چون نه راه بازگشتی در داخل افغانستان داره که باعث میشه ما بیشتر به خطر مواجه بشیم و به کامک کشانده بشیم و نه راه بیرون رفتی از پاکستان که بتانیم به مقصد اصلی خود برسیم و در یک حالت سردرگمی باقی ماندیم.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 3 روز قبل از حکومت پاکستان خواست که به حمایت از مهاجرین افغان که به حفاظت ضرورت دارند و به این کشور پناه آوردند ادامه دهد. پیش از این برخی از مهاجران افغان در پاکستان و منزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در پشاور، ادعا کرده بود که برخی افغان‌ها با وجود داشتن کارت‌های مهاجرت و دیگر اسناد اقامت از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. به تازگی هم سرفراز بوگوتی، سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان، گفته که در اجرای طرح اخراج مهاجرین غیرقانونی از جمله افغان‌های فاقد سند از پاکستان هیچ سازشی در کار نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 4مین بازی خود در جام جهانی کرکت در مقابل تیم نیوزیلند به میدان می رود. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به کابل آغاز می شود. جام جهانی کرکت 2023 به میزبانی هند ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
استادیوم ورزشی کرکت چینای در هند امروز از تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند میزبانی می‌کند. حشمت الله شهیدی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر چینای گفت که بازیکنان تیم او پس از شکست دادن تیم انگلستان روحیه قوی داشته و برای بازی در مقابل نیوزلند کاملا آماده هستند.
ما باور داشتیم و باور داریم. سه بازی انجام دادیم و شش بازی باقی مانده است. انشاءالله کوشش میکنیم با هر کسی که بازی میکنیم به هدف پیروزی وارد میدان شویم. در اینجا ما دو سال پیش کمپ و مسابقات داشتیم. اینجا برای اسپین مناسب و خوب به نظر میرسد. امیدواریم برای اسپینرها یا بالرهای آیسته مناسب تمام شود تا منفعت ما بیشتر باشد.
تا اکنون در این جام جهانی تیم افغانستان سه مسابقه کرده که در دو بازی در برابر بنگلادش و هند شکست خورده، اما در بازی سوم در یک دیدار تاریخی تیم انگلستان و قهرمان جام جهانی گذشته را شکست داد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که با تن سالم شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. پنجشنبه که گذشت روز معلم بود. این روز در گذشته با مراسم ویژه در مکاتب و پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات فرهنگی به گونه گسترده تجلیل می‌شد و همه دانش آموزان به ویژه مربیان که فقیرترین قشر جامعه بودند و به چند تعریف و توصیف از جایگاه معلم که آن هم بر روی کاغذ بود دل خوش نموده، باز هم از ناگزیری به وظیفه خود که به آن عادت داشتند ادامه می دادند که تا هنوز این شیوه جاری است و معلم در افغانستان و مقایسه شماری از کشورهای دیگر در عالم ناگزیری ناشی از بیکاری گسترده در این کشور با کمترین مزد قانع و به تربیه و تدریس دانش آموزان مشغولند. روز قبل در یک مستند کشورهای غربی خواندم حرمت به معلم و استاد و تادیه مزد و معاش به این جامعه نسبت به سایر کارمندان دولت در این کشورها خیلی بالا بوده و معلم نه تنها در آرامش و رفاه بلکه سخت مورد احترام است. اراکین دولتی با آنها ارزش به خصوصی قائلند. به گونه مثال یکی از آن روایت ها در مورد حقوق معلم در کشور آلمان است. چنین آمده: معلم‌ها در آلمان بیشترین معاش را دارند. در دوران صدارت خانم انگلا مرکل، دکتران خواهان افزایش معاش خود شده بودند. خانم مرکل برای آنها گفته بود: من چگونه شما را با کسانی که شما را آموزش دادند مقایسه کنم؟ این پاراگراف کوچک این را می‌رساند که قدر و منزلت معلم در آن کشور در چه معیاری قرار دارد. اما در افغانستان در دو سال اند اخیر با روی کار آمدن حکومت طالبان، بخش اعظم معلمین که زنان بودند با شاگردان دختر محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم خود در چهار دیواری خانه محصور و شماری هم آواره دیار بیگانه شدند. لذا انسان به خجسته بودن این روز در این کشور و ابراز تبریک دچار تردید می شود، در حالی که جایگاه معلم که مربی و رهنما در بالاترین مقام قرار دارد و امروز انکشاف سرسام‌آور تکنولوژی که در حال سهل‌سازی آموزش و تغییر در حیات بشری است زاده تفکر کسانی است که آغاز ترغیب و آموزش ابتدایی و انتهایی را از زبان معلم آموختند. معلم را باید گرامی داشت و گرامی داشت تنها به این کلمات و اشعار توصیفی نمی شود که بگوییم تو ای با روح جانی من صمیمی، تو ای آموزگارم بهترینی. این گونه توصیف ها از درد جانکای فقر و فاقه معلم نمی کاهد. معلم را از هر نگاه نه تنها حرمت نمود بلکه از نظر مادی او را تقویت نمود تا با فراغت خاطر به تدریس ادامه دهد. این کاری است که با تأسف در افغانستان در دوره هیچ زمامداری که همه را معلم و آموزش او به این مقام رسانده کمترین توجهی صورت نگرفت که لااقل حتی لباس مندرس معلم به لباس نو تجدید شود. با امید بهبود حیات معلمین و درک این کمبودی در جامعه افغانی با معرفی این شماره مجله آزادی می پردازیم. در ادامه این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانی با عنوان روزگار سیاه سارا نوشته بهنیا، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان.
انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودهش را از او ربوده است.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. زهرا جویا، یکی از زنان خبرنگار افغانستان، جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده است. گفتگویی نیز با او داریم.
ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستیم. شما میخواین که وضعیت را تغییر بدین. اینی حس بر ما قابل قدر است.
بخش چهارم داستان و انوایان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته دوست خوب ما محمد نظر ساغری از ولایت قندوز یک داستان از نگارش نویسنده خوب بهنیا که در صفحه شفق همراه به نشر رسیده را برگزیده و برای مجله آزادی فرستادن. محتوای داستان از نارسایی های جامعه افغانی و من جمله از ازدواج های اجباری و عواقب ناگوار آن بحث هایی دارد. با سپاس از نویسنده داستان بهنیا، دوست گرامی شفق همراه و فرستنده جناب ساغری، داستان را همکارم رویا معدومی برای ما میخواند.
در تاریکی کلبه ویرانش روز نیست که با سیاهی تقدیرش نیندیشد و آه جانکاهی از سینه‌اش بیرون ندهد. 4 سال است به تقدیر که او را از خانه پدر به غمسرای شوهر راهی کرده است، نفرین می فرستد. انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودهش را از او ربوده است. در میان سیاهی و ظلمت که زندگی پس از ازدواج بر روزگار شاد جوانیش دامن گسترده است، به دنبال یک روزنه روشنایی است. او اکنون صورت بشاش، خنده های از ته دل و رویا بافتن را به سختی روزگار باخته است. سارا زن 22 ساله است که زندگی را پس از ازدواج باخته است. زمانی که 18 ساله می شود و در روزهای پایانی دوره مکتب قرار دارد، تن به ازدواج می دهد که خانوادش می خواهد. او همانند بسیاری از دوستانش قصد دارد پس از ختم دوره مکتب راهی دانشگاه شود و در رشته ادبیات فارسی درس بخواند و روز معلم شود. اما ازدواج از پیش تعیین شدهش او را از رسیدن به رویاهایش و ادامه زندگی به خواست خودش باز می دارد. پس از ازدواج رویاهای او رویا باقی می ماند. در یکی از روزهای سرد پاییز که زندگی او نیز به زردی و نابودی گرایید، سارا از امتحان آخر سال مکتب به خانه باز می گردد. فضای داخل خانه را متشنج می یابد. کاکا، خاله و کسانی را که نمی شناسد در خانه خود می بیند. حین داخل شدن همه او را عروس می خوانند و تبریکی می دهند. سارا مات و مبهوت می ماند که چرا همه اینجایند و به او عروس خانم می گویند. با چادر سفید، لباس سیاه و بیک پر از کتاب وارد خانه می شود. مادرش با دیدن او سریع از جا بر می خیزد و می گوید زود باش دختر، لباس دوران مجردی را بکش که خسرانت آمدن. سارا همچنان و همزده به مادرش نگاه می کند و منظور او را نمی داند، تا اینکه مادرش او را به اتاق دیگری می برد و می گوید که قرار است با پسر که کاکایش خانواده او را به خانه آورده نامزد شود. سارا را در جا خشک می زند و زبانش لال می شود. با صدای دوباره مادر به خود می آید و گیری اثر می دهد، اما دیگر فایده ندارد. پدرش بدون پرسیدن از او به خانواده دوست برادرش بله را گفته و دخترش را در بدل 300 هزار افغانی به شوهر داده است. تاریخ ازدواج او 15 روز بعد از نامزدیش تعیین می شود و قرار است به زودی بدون هیچ شناخت از پسری که قرار است یک عمر با او زندگی کند عروس شود و به خانه بخت برود. این خبر به کلی امید او را برای برهم زدن نامزدیش با پسری که دوست ندارد و نمی شناسد از بین می برد. بعد از آن روز سارا دیگر نمی خندد و شادی نمی کند. عشق جاگزین خوشی های روزگارش می شود. بیقراری و زجه های سارا پدرش را وامی دارد تا او را دلاسا کند و تصمیمش را توجیه نماید. به دخترش می گوید هیچ دختری در خانه پدر نمی ماند و قرار است تو هم چی زودتر و چی دیرتر ازدواج کنی، اما بهتر است دختر زودتر ازدواج کند تا خانه مانده نشود. اگر این طور باشد دیگر کسی برای بردنش نمی آید. من و مادرت که تا آخر زنده نمی مانیم. آن وقت مجبور استی پیش زن برادر باشی و تنهای او را گوش کنی. او همچنان به سارا وعده می دهد که از خانواده خسارش تعهد می گیرد تا او را بگذارد درس بخواند و دانشگاه برود. پدرش پای وعدش می ماند و از خانواده دامادش تعهد می گیرد که به سارا اجازه ادامه تحصیل بدهند تا به رویاهایش برسد. سارا اندک آرام می شود و کم کم به ازدواج رضایت نشان می دهد. شوهر آینده و خانواده او را می بیند. با دیدن آنها فکر می کند که حق با پدر و کاکایش است. بعد از عروسی تا 4 ماه خانواده خسرش با او مهربان می ماند و شوهرش نیز رفتار خوبی دارد. به وعده‌ای که به پدر سارا داده بود نیز عمل می کند و به او اجازه می دهد تا شامل آزمون کنکور شود و امتحان بدهد. اما بعد از آزمون کنکور و کامیاب شدن بر رشته دلخواهش، سارا رخ دیگر خانواده خسرش را می بیند و دیگر از آن آدم های چند ماه پیش خبر نمی شود. او را از رفتن به دانشگاه باز می دارند و می گویند که خانم متأهل را به درس خواندن غرض نیست. اصلا باورم نمی شد که اینها همان آدم های چند ماه پیش هستند. از شوهر و مادر شوهر گرفته تا خواهران شوهرم تا فرصت می یافتند سر هر کار بهانه گیری کرده و مرا زیر شکنجه شوهرم می بردند. نق زدن مادر شوهر، لجبازی های خواهران شوهر و طعنه های پدر شوهر او را بارها زیر لگد و مشت شوهر می اندازد و شوهر نیز تا می تواند او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. اکنون که 4 سال از ازدواجش می گذرد، او هنوز با سرنوشتش آشتی نکرده است. به خاطر 2 فرزندش ظلم خانه خسار نق زدن شوهر، گرسنگی و درماندگی را تحمل می کند. برای سارا ازدواج پایان همه آرزوها، درس خواندن، آزاد زیستن و زندگی خوب بود که آن را در رویاهایش می دید. این نه تنها سرنوشت سارا پس از ازدواج ناخواسته است، بلکه برای عده کثیری از دختران افغان در جامعه به شدت سنتی افغانستان ازدواج پایان رویاهاست.
داستانی بود با عنوان روزگار سیاه سارا، نوشته بهنیا، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان. در این شماره سه جالب داریم، اما این سه جالب را یک تن از علاقمندان مجله آزادی مهدی عالمی از ولایت بامیان فرستادند. مهدی عالمی متولد 15 قوس 1383 در مرکز ولسوالی پنجاب ولایت بامیان و از علاقمندان مجله فرهنگی است. تحصیلات ابتدایی خود را در 4 سالگی آغاز نموده و در 6 سالگی شامل لیسه عالی پسرانی مرکز پنجاب شده، دوران مکتب را در سال 1400 با درجه اعلی به پایان رساند. مهدی شاعر است و داستان نویس و چند شعر و داستانهای خود را به مجله فرستاده. مهدی در 14 سالگی به سرایش شعر و در 18 سالگی به داستان نویسی روی آورده. اکنون در 20 سال زندگیش قرار دارد و ساکن مرکز ولسوالی پنجاب است. با در نظر داشته حرمت به علاقمندان رادیو آزادی، سه جالبی را که فرستاده اینها است که میخوانیم. جالب اول، پدر الگوی پسر. مرد آیسته در گوش فرزند تازه و بلوغ رسیدش چنین نجوا کرد: پسرم، در زندگی هرگز دزدی نکن. پسر مبهوت به پدر نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته. پدر لبخندی زد و ادامه داد: در زندگی دروغ نگو، که اگر گفتی صداقت را دزدیده‌ای. خیانت نکن، اگر کردی عشق را دزدیده‌ای. خشونت نکن، اگر کردی محبت را دزدیده‌ای. ناحق نگو، اگر گفتی حق را دزدیده‌ای. بی حیایی نکن، اگر کردی شرافت را دزدیده‌ای. پس در زندگی فقط دزدی نکن. جالب دوم، سکه طلایی شاهجهان پادشاه کورگانی هند. یکی از بزرگترین و با ارزشترین سکه های جهان، سکه ای هست زرین به نام روپیه که وزن آن 10.8 گرم و اندازه قطر و دایره این سکه 5.14 سانتی متر می باشد. این سکه در سال 1068 هجری در زمان حکومت کورگانیان هند در دارالخلافه شاهجهان آباد، نام شهر دهلی، در قرن 17 است ضرب زده شده که در یک رویان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و در حاشیه آن شعر زیل به زبان پارسی دری در آن حق گردیده است: از صدق ابی بکر شد ایمان انور، اسلام قوی دست شد از عدل عمر، دین تازه شد از شرم و حیای عثمان، و از علم علی یافت ولایت زیور. این سکه منحصر به فرد بوده و اکنون در موزیم بریتانیا نگهداری می شود. همچنان قابل یادآوری است و جواب به این پرسش که چرا در سکه کشور هند شعر فارسی دری ضرب شده و آن هم در کشور پهناور هندوستان، جواب این است که زبان پارسی دری در حدود 800 سال یعنی زمان تسلط امپراتوری غزنویان و ابدالیان و الی اواخر امپراتوری کورگانیان در هند این زبان علمی، ادبی، زبان دربار و زبان رسمی آن کشور بوده است. چنانچه کشور هند بعد از سرزمین خراسان، کشور عراق، هند سومین مهد مکتب ادبی سبک شعری زبان پارسی دری به ویژه غزل در میان سالهای 900 الی 1200 بوده است. جالب سوم، ارزش زنها را باید بدانید. مرد جوانی با دختر جوان کم سن و سالی ازدواج کرد. در یکی از روزها جمعی از دوستانش برای دیدنش به خانه آنها آمدند. مرد از دیدن دوستانش بسیار خوشحال شد و بر رسم عادتشان در مهمان نوازی و بخشش از لاشه گوسفندی گوشت تهیه و از همسرش خواست تا آن را به عنوان غذای برای مهمانانش آماده کند. اما در کمال تعجب همسرش گفت که نمی‌داند چطور لاشه را بپزد و آن را در خانه پدرش یاد نگرفته است. مرد بسیار ناراحت و آزرده خاطر شد و بر همسرش خشم گرفت و از او خواست که خودش را آماده کند تا او را به خانه پدرش بازگرداند، چرا که او بلد نبود لاشه گوشت را بپزد و به او گفت که شایستگی این را ندارد که همسرش باشد. زمانی که به خانه خانواده همسرش رسیدن، مرد به پدر زنش گفت این کالایتان است که به شما بازگردانده شده است. دخترتان بلد نیست چگونه لاشه گوشت بپزد. من نیازی به او ندارم مگر اینکه اصول آشپزی و پخت و پز را به او یاد دهید. پدر حکیمانه و عادلانه جواب داد و گفت تا 2 ماه او را نزد ما بگذار، در این فرصت آنچه نمی‌داند به او یاد خواهیم داد و بعد از آن نمی‌توانی همسرت را برگردانی. زن به مدت 2 ماه در خانه پدرش ماند. در مورد مقرر مرد آمد تا مجدداً همسرش را برگرداند، چون که آموزش پخت و پز را به تمام یاد گرفته خواهد بود. و بعد از اینکه پدر زنش به او گفت حالا دخترش در هنر آشپزی به خصوص در پختن گوشت بسیار ماهر شده است، گفت پس در این صورت اجازه دهید ما به خانه من برگردیم. اما پدر زنش مانی رفتنشان شد و اصرار کرد که شوهر دخترش باید قبل از رفتنشان ببیند که همسرش پخت لاشه گوشت را به خوبی یاد گرفته. پس بلند شد و گوسفند زنده ای را آورد و به شوهر دختر گفت این را سر ببر تا حقیقتاً ببینیم که دختر ما پختن گوشت را یاد گرفته است یا نه. مرد گفت اما من که بلد نیستم گوسفند را سر ببرم. پدر زنش به او گفت بسیار خوب، پس نزد خانوادت برو تا مردانگی را به تو یاد دهند. هر وقت یاد گرفتی بیا و همسرت را ببر. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از همسرت عیب نگیر و اگر خواستی عیبی از همسرت بگیری اول به خودت نگاه کن.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع رهبران جوان را دریافت کرده است. در کنار او این جایزه به 4 خبرنگار دیگر از کشورهای کوبا، بلاروس، آمریکای شمالی و فلسطین نیز اهدا شده است. زهرا جویا در سال 2020 رسانه رخشانه را ایجاد کرد و با دیگر زنان همکارش موضوعات زنان را در افغانستان پوشش می‌دادند. زهرا جویا این جایزه را یک دستاورد برای زنان افغانستان دانسته و به آنان اهدا کرد. مجمع جهانی رهبران جوان که مقر اصلیش در لندن است، همساله از افرادی که در بخش‌های مختلف کارهای مهم انجام دادند تقدیر می‌کند. پیش از این جایزه به تعدادی از خبرنگاران افغان نیز اهدا شده بود. جاوید فیضی در مورد این جایزه از او پرسیده است.
خب جایزه خبرنگار سال 2023 است که یک نهاد که در مجمع جهانی رهبران جوان که در واقع مستقر در لندن است، ولی سالانه کنفرانس های بسیار بزرگی را با حضور بیش از 2000 نفر در کشورهای مختلف اینا برگزار میکنن. امسال در شهر بالفاست در ایرلند شمالی برگزار شده بود، برای یک هفته بود کنفرانس و اکثریت نمایندگان جوانان از کشورهای مختلف در حضور داشت که خوشبختن از افغانستان هم در این کنفرانس حضور داشتن. یک تعدادی از هموطنان ما، البته نه از داخل کشور، اونا کسانی که بیرون از افغانستان هستن و ما به عنوان امو خبرنگار سال 2023 جایزه را دریافت کردم. من نمی‌فهمم که چطوری نام من در لیست رفته بود، ولی آنچه که ما در وبسایتشان خواندم، این خبرنگاران از سوی هیئت داوران این نهاد در واقع چی شده بودن، مسئولیت داده بودن، وظیفه داشتن، ما انتخاب شدیم.
چی فکر میکنین در شرایطی که دختران در افغانستان حق رفتن به مکتب و تحصیل را ندارن، دریافت این جایزه از سوی شما که یک بانو هستین و در بخش اطلاع رسانی و حق دسترسی به اطلاعات کار میکنین، چی پیام را به حکومت طالبان در افغانستان میتونه برسانه؟
فعالیت دختران و زنان افغانستان در بیرون افغانستان یک پیام بسیار محکم به طالبان داره، ای که شما با اونمو ایدئولوژی بسیار محافظه‌کارانه تان و سنتی که شما در او ایدئولوژی از زن هراس دارین، زنان در بیرون از افغانستان فرصت دارن، زنان در بیرون افغانستان برشان فرصت داده میشه، بار از اونا پلتفرم داده میشه، ولی شما با عنوان کسانی که خودتان را شعار اسلامی سر میدین، اما برای زنان افغانستان حق حتی نفس کشیدن بر آزادی گشت و گذار رو نمیدین. یک تناقض با آنچه که شعار اسلامی میدین و آنچه که عمل کردارین بسیار تناقض بزرگ است.
میشه امو احساستان برای ما بیان کنین وقت مستحق جایزه شناخته شدین و چقدر مهم بودی جایزه براتون؟
برای من حس بسیار غم‌انگیز دست میده که من از یک کشور نمایندگی میکنم که نصف جمعیتش حق نفس کشیدن و آزاد گشت گذار را ندارن. از طرف دیگر وقتی میبینم که جهان حداقل صدای ما را میشنون، با کسایی که مثل ما آزادانه و مستقلانه فعالیت دارن بر از اونا فرصت میدن، یه حس خوب است. یعنی در واقع حس ما حس دوگانه بود، در یک طرف بسیار غم‌انگیز بود، طرف دیگر ما حس خوشحالی داشتم بر از اینکه من میتونستم پیامی زنان افغانستان را برای جهان برسانم. این جایزه تقدیم بر از اونا شد، چون ما به عنوان خبرنگار که در یک کشور هم زندگی میکنم فکر میکنم که کارهای ما اونقدر شجاعانه نیست، ولی زنان خبرنگاری که با تمام چالش ها ولی تلاش میکنن که صدای همجنسای خود را از داخل کشور بیرون بتن، اینا مستحق جایزه هستن و مستحق قدردانی هستن.
چی فکر میکنین بانو، آیا اهدای چنین جایزه و جوایز دیگه به زنان و دختران افغانستان میتونه در وضعیت زندگی دختران و زنان در افغانستان تغییر به وجود بیاره؟
آنچه که در وضعیت فعلی افغانستان جریان داره نه خیر، اما من فکر میکنم که با رفتن به کنفرانس های بین المللی، با صحبت کردن، والا فرق نمیکنه مزد قصه جایزه باشه، فرق نمیکنه که شما حتی به عنوان یک قربانی وارد صحنه شوین و صحبت کنین، ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستین. شما میخواین که وضعیت رو تغییر بدین، شما میخواین که در کنار شهروندان و مردم خود باشین، و اینی حس بر من قابل قدر است و من فکر میکنم که زنان افغانستان از هر فرصت باید استفاده کنن. مهمی است که ما باید دنبال تغییر باشیم.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 روزانه طبق معمول. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان بود. جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده بود.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در هفته قبل در تعریف داستان به مسائلی چون داستان روانشناسانه، داستان جنگی، داستان ریال، داستان فلسفی، داستان حماسی پرداختیم و اما در این شماره در مورد فرق داستان با قصه، معرفی شخصیت داستان، پیرنگ داستان و چند دیگر موضوع مهم داستان بحث‌هایی خواهیم داشت. تفاوت داستان و رمان. داستان کوتاه چیزی است که باید در آن درنگ کرد و مزه جدیدی از آن چشید، مثل یک تجربه شدید. اما رمان سفری برای نویسنده و خواننده است به درون شخصیت ها. به طور کلی یک داستان کوتاه خوب برای خواندن طی یک نشست یا یک روز طراحی شده، در حالی که یک رمان خوب قرار است خواننده را برای مدت زمان طولانی تری مانند روزها، هفته ها و یا حتی ماها مشغول کند. در رمان به اتفاقات بیشتری احتیاج نداریم، بلکه باید اتفاقات را بست دهیم. در یک رمان همزمان چند طرح فرعی جریان دارد و با داستان جلو می رود. بر اساس تعریف داستان و انواع آن، هر کدام از این طرح‌های فرعی خودشان می‌توانند یک داستان کوتاه یا داستان بلند باشند. سروانتس نویسنده و شاعر اسپانیایی در سال‌های 1605 تا 1615 با نوشتن دون کیشوت سبک رمان را متولد کرد. تا قبل از آن نمایشنامه نویسی رواج داشت، اما بعد از آن نویسندگان به قالب رمان علاقه‌مند شدند. این مدل از نوشتار چیزی حدود 50,000 تا 70,000 کلمه را به خود اختصاص می دهد. رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل بروست یکی از بلندترین و حجیمترین شاهکارهای ادبیات دنیا از کشور فرانسه است. این رمان بزرگ در 7 جلد و طی سالهای 1913 تا 1927 منتشر شد. عناصر تشکیل دهنده داستان عبارتند از طرح داستان، پیرنگ، صحنه داستان، شخصیت‌ها، گفتگو، زاویه دید، عنوان داستان. در اینجا به توضیح هر یک از عناصر داستان می‌پردازیم. معرفی عنوان داستان. عنوان همان نام داستان است. عنوان داستان باید ساده، کوتاه و تازه باشد و نظر خواننده را به خود جلب کند. عنوان داستان نباید تکراری باشد و به گونه بازگو کننده موضوع داستان باشد یا به موضوع آن اشاره داشته باشد. در انتخاب عنوان می توان از کلمات و ترکیبات ادبی و استعاری که به موضوع داستان اشاره داشته باشد استفاده کرد. توزیع طرح داستان. نقشه کار و یا چارچوب داستان را طرح داستان می گویند. داستان قبل از هر چیز به طرح قوی و بکر نیاز دارد. طرح داستان نباید قدیمی و واضح باشد که خواننده مطالب را با حدس زدن دریابد. پیرنگ داستان چیست؟ پیرنگ حادثه های داستان را بر اساس رابطه علت و معلولی تنظیم و مرتب می کند و طبق خواست نویسنده آغاز و میانه و پایان آن را تعیین می کند تا درون مایه داستان را نمایش دهد. صحنه داستان چیست؟ صحنه داستان محلی است که وقایع داستان در آن اتفاق می افتد. صحنه داستان باید جدید باشد و فضای داستان متناسب با زمان وقوع آن باشد. معرفی شخصیت داستان. انتخاب اشخاص داستان تا حد زیادی بستگی به نوع داستان دارد. هر داستان خوب دارای یک شخصیت اصلی و علاوه بر شخصیت اصلی ممکن است یک یا چند شخصیت دیگر هم در داستان بیاید که آنها را شخصیت فرعی می گویند. معرفی گفتگو در داستان. گفتگو یکی از عناصر مهم داستان است. گفتگو روح داستان است. کلمات و جملات و عبارات داستان باید طوری انتخاب شوند که خصوصیات فردی و اجتماعی اشخاص را آشکار سازد و داستان را جلو ببرد و خواننده را در جریان محیط داستان قرار دهد. راوی داستان. داستان را کسی مثل نقال برای ما روایت می کند که راوی داستان نام دارد. راوی به شیوه های مختلفی داستان را بازگو می کند که به این شیوه ها زاویه دید می گویند. برای گفتن داستان دو طریق مناسب وجود دارد. زاویه دید اول شخص مفرد و زاویه دید سوم شخص مفرد. زاویه دید سوم شخص مفرد چیست؟ در روش زاویه دید سوم شخص مفرد نویسنده خود را خارج از صحنه داستان نگه می‌دارد و جریان وقایع داستان را برای خواننده گزارش می‌کند. به عبارت دیگر در شیوه زاویه دید سوم شخص راوی از شخصیت‌های داستان نیست. این روش در بیشتر داستان‌ها کاربرد دارد و از سایر روش‌ها بهتر است. زاویه دید اول شخص مفرد چیست؟ در روش زاویه دید اول شخص نویسنده به عنوان یکی از شخصیت‌های داستان که در واقع شرکت دارد و معمولاً شخصیت اصلی داستان است، داستان را برای خواننده بیان می‌کند. فرق داستان با قصه. در قصه کلمات فقط برای تشکیل جمله و رساندن پیام جمله آمدند، ولی در داستان هر کلمه نقش تصویری و القایی ویژه‌ای دارد که نه تنها جمله را می سازد، بلکه برداشتی از شخصیت، نگاه نویسنده، کنش‌ها و احتمالاً فضا و مانند آن را در ذهن خواننده حک می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش چهارم داستان و انواع آن را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای وحید قاسمی به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
گر به گل می نگرم روی تو را می بینم، ور به سنبول نگرم موی تو را می بینم، نکهت شام و نسیم سحر سرسر سا به هوای تو قسم بوی تو را می بینم می بینم. از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولان شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه. زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، با زلف پریشان من شان شوم یا نه، با زلف پریشان من شان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان دیوان دیوان، در حلقه گی سویا دلم به جنون من عقلم با اونر نازد عشقم به عشقم به جنون مای عقلم با اونر نازد عشقم به جنون